از قبل از اسلام و به خصوص از دوران کنیشکا دارد که امروز این آثار برجسته و موجود و باعث افتخار افغانستانند. یک آهنگ دیگر تا حدودی فراموش شده را به نشر خواهیم رساند اگر فرصت بود، اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از ویدا برکی.
چهارده اثر تاریخی توسط یک تن از کارمندان وزارت داخله به روز یک شنبه گذشته با سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد. این آثار توسط پلیس قماندانی امنی ولایت بلخ به دست آمده است. با گزارش آژانس خبری باختر، این آثار توسط قاچاقچیان در یک منزل در ولایت بلخ جابجا شده و قاچاقچیان می‌خواستند آن را به خارج از کشور انتقال دهند که در یک عملکرد پلیس قماندانی امنی ولایت بلخ کشف و به مرکز انتقال و به موزیم ملی سپرده شد. در دیدار که عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ شنبه گذشته با رئیس عمومی اکادمی علوم داشت، هر دو جانب بر گسترش همکاری ها بین این دو نهاد تاکید کردند. با گزارش آژانس خبری باختر، در این دیدار سرمحقق سریا پوپل خاطرنشان ساخت که بسیاری از موضوعات به خصوص در بخش های مختلف فرهنگی میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و اکادمی علوم خواهان همکاری های مشترک می باشند. وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز گسترش همکاری ها با اکادمی علوم را ارزشمند خواند. معینیت امور جوانان افغانستان میگوید که تلاش ها برای احیای مجدد گروه سارندوی در کشور ادامه دارد. دکتر کمال سادات معین امور جوانان شنبه گذشته در جلسه‌ای که به همین منظور در این معینیت برگزار شده بود گفت که معینیت امور جوانان در احیای مجدد این نهاد سهم فعال خواهد گرفت و آن را به 34 ولایت کشور در آینده نزدیک گسترش می‌دهد. خانم مورنیگ استفسن مسئول این نهاد در افغانستان از کارکردهای معینیت امور جوانان مخصوصا از کارهای ارزنده معین امور جوانان ستایش نمود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در گذشته ها که امکانات برای حیات مرفه و تا حدودی صحی و همه جانبه میسر نبود، مردم به تبلیغ قناعت و تزکیه نفس و جلوگیری از اسراف و بسا مسائلی که به داشته ها مساعدت کند می پرداختند و به مردمی که 99% نادار بودند، این شیوه نوعی به اعتیاد مبدل شده بود و نسل به نسل این تبلیغات ادامه می‌یافت و خرد و کلان زن و مرد به آن سخنها عادت نموده بودند که با گذشت قرنها به خصوص در دهه‌های اخیر با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد راه‌های مواصلاتی با وسایل زمینی و هوایی سری پیداوار کشوری به کشور دیگر می تواند به سهولت انتقال شود و خرد و نوش و نویت های پوشاکی نیز رنگ های دیگری را گرفته و با کسب علوم متنوع سوی جوانان و سفر به خارج از کشور و دیدن حیات مدرن، مسئله قناعت به نان جوین دیگر کارا نیست. اگر مقایسه کنید نسبت به چند دهه قبل، امروزه در خانه هر کسی دسترخوان رنگین پهن می شود، میوه ها و سبزیجاتی که خاصه فصل ها بود و همه مردم نمی توانستن آن را تناول کنن، امروزه در چهار فصل در دسترس است. اما در مقابل شماری از امراض ناشی از پرخوری و افزایش کلسترول و فشارهای بالا و پایین خون، تکلیف های قلبی یا افزایش یافته و یا پیشرفت طبابت و آگاهی مردم سطح آن را بالا نشان می دهد. به هر حال خوراک مردم از گذشته خیلی ها متفاوت شده. من زمانی که در بخش خبری رادیو بودم به هدف مصاحبه با یک گدای به منزل او رفتم. در اول باورم نشد که این خانه یک سوالگر دورگرد بازاری است. زمانی که با من داخل خانه خود شد، خریطه پشتاری خود را باز کرد، تعجب کردم. تنها از انواع گوشت در حدود 2 تا 3 کیلو جمع کرده بود. همین طور از سایر خوراکه ها و ضروریات در خانه خود از فرش تا ظرف نظر به ضرورت داشت. او ضمن صحبت می گفت که من از خوردن کمی ندارم، شاهانه می خورم، اما چه کنم که این شیوه ذلیل کننده به یک اعتیاد مبدل شده است. اگر ماموریت کنم و کار نمایم ده یک آن را نخواهم یافت. خیر، این روایت را به سببی نمودم که زندگی یک گدای هم نسبت به سالهای قبل چهره دیگر به خود گرفته. گدایی و تگدی در تمام دنیا هست، اما نه به این پیمانه و سطح و شیوه های مختلف که در کشور ما شماری از مردم به آن آغشتن. اما من با این یادهانی خود از فقر و ناداری عمومی که روز تا روز دامنگیر مردم می شود را فراموش نمی توانم که حادترین مشکل کشور ما افغانستان است. ای کاش مسئولین در ایجاد فضای کاری حرکت های کاری انجام دهند و این طایفه نیز کمتر می شد. و باور شماری از جامعه شناسان اگر به هدف جلوگیری از بیکاری برنامه های دراز مدت و کوتاه مدت ایجاد نشود، این کشور در مسیری خواهد رفت که تکالیف جنگ های تحمیلی و ناآرامی های کنونی در مقابل آن رنگ خود را خواهد باخت. جنگ ها با مذاکرات حل خواهد شد، اما چاره بیکاری را در عدم یک برنامه اقتصادی و علمی با مذاکره نمیتوان حل کرد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com.
میدانید خصوصیت شماری از انسانها با گذشت زمان هم تغییر نمی کند و همان حکایاتی که در مورد خصایص اقشار مختلف مردم از گذشته ها باقی مانده امروزه نیز در همان اصالت خود پا بر جاست. از آن جمله قضاوت های عجولانه در مورد یک دیگر که انتهای با ندامت را با خود دارد، به این معنی که قبل از دانستن و رسیدن به اصل مطلب گفتار ناسزا را نثار افراد شامل قضیه می کنیم و به اصطلاح مردم او را به چهار کتاب کافر می دانیم و در آخر کار زمانی که دانستیم مقصر اصلی فرد دیگر بوده زانوی ندامت در بغل می گیریم و در مواردی هم می خواهیم از وی عذرخواهی نماییم. آن زمانی است که آن شخص این دنیا را ترک گفته، در حالی که او نه تقصیری داشت و نه خیانتی در کار وی موجود بود، بلکه احسان مندی شیوه کار او بوده و فرد دیگری به جای وی دعای نیک کسب می کرده است. خیر، طرح داستانی با عنوان قضاوت عجولانه را یک شنونده از صفحات مجازی انتخاب نموده و خواهش نشر آن را کرده است. بیایید این داستان را با کمی تفصیل با هم بشنویم. در زمانهای قدیم شخص سرمایه‌داری در یکی از شهرهای بزرگ شرق زندگی می کرد. این مرد آنقدر جای جایداد و پول و دارایی داشت که حساب مال و مواشی خود را نیز به درستی نمی دانست. این بخت برگشته نه پسری داشت که او را عروسی کند و نه دختری که صاحب داماد شود و تنهای تنها با همسرش در یک خانه زندگی می کرد. در بین مردم به کنسکی و سخت دستی شهرت داشت، به این معنی که به هیچ کس یک پولی هم کمک و معاونت نمی کرد. اما برعکس در این شهر قصابی زندگی می کرد و دوکان بزرگی داشت و برای اهالی شهر گوشت می فروخت و این قصاب به فراخ دستی و حس تعاون شهرت داشت و هر روز برای تمام مردم فقیر شهر گوشت رایگان توزیع می نمود و از ادامه این کار گاهی هم خسته نمی شد و روز به روز نفرت مردم از فرد سرمایه‌دار بیشتر می شد. مردم هرچه او را نصیحت می کردن که این سرمایه را برای چه کسی می خواهی؟ تو که فرزند نداری به او میراث بگذاری و یک خانم تو معلوم نیست که پیش از تو بمیرد یا بعد از تو. اما مرد سرمایه‌دار در جواب مردم می گفت: نیاز و ضرورت شما ربطی برای من ندارد، بروید به نزد قصاب و حاجت خود را از او برآورده بسازید. و مردم نادار با صد لعنت و ناسزا از حضور او به نزد قصاب می رفتند و گوشتی را که برایشان معین نموده بود بدون پرداخت پول می گرفتند و به خانه می بردند و بعد از صرف طعام با گوشت در حق قصاب دعاها می کردند. تا اینکه روزی از روزها مرد سرمایه‌دار مریض شد و در خانه خود با خانمش در حال مریضی روزها را گذراند، اما احدی به عیادت و احوال پرسی او نرفت. این شخص در نهایت تنهایی جان داد. هیچ کس حاضر نشد به تشییع جنازه او برود. همسرش به تنهایی او را دفن خاک کرد. اما قصه در اینجا تمام نمی شود. از فردای آن روز در این شهر اتفاق عجیبی افتاد. مردم به این واقعه حیران و مبهوت ماندند. آن قضیه چنان بود که بعد از وفات سرمایه‌دار دیگر قصاب به کسی گوشت رایگان نداد و هر که به گرفتن این گوشت عادت کرده بود از دوکان قصاب با دست خالی برمیگشت. گروهی از این ناداران علت را از قصاب پرسیدن که چرا توزیع گوشت رایگان را قطع کرده است. آیا به اصطلاح مردم ثوابخانه او پر شده و دیگر به کسب ثواب احتیاجی ندارد؟ قصاب برای آنها گفت: کسی که پول این همه گوشت رایگان را می داد دیروز از دنیا رفت. شعر انتخابی از سوی یک شنونده از سایت های مجازی از شاعر جوان حسیب نیما که در این روزها بر سر زبان هاست. در این شعر شاعر وضع ناهنجار کنونی را به گونه ریال به تصویر کشیده. این غزل را همکارم عفیفه ساکب نیازی برای شما می خواند.
ناله ها تازه ولی جنس صدا کهنه شده، خنجر و خشم جدا، زخم جدا کهنه شده. آسمان خالق سیاره از عشق دگر، قصه آدم و ابلیس و هوا کهنه شده. من و تو هیچ نگفتیم، چرا بدبختیم؟ حرف بیهوده تکرار چرا کهنه شده. سیر و مصلحت بی پر و بالی و سکوت، قفس و معنی پرواز و هوا کهنه شده. ریشه زنده بگوری تفاهم در ماست، من و تو کهنه شدیم، واژه ما کهنه شده. مرگ بر سمت شمال و مرگ بر سمت جنوب، مرگ بر فاصله، قربان شما کهنه شده. عرش خالی است، خدا در دل تو جا کرده. عرش خالی است، خدا در دل تو جا کرده. قبله ها سوی دگر، قبله نما کهنه شده.
دو هفته قبل بخش نخست مقاله محترم استاد دستگیر نائل را که در روز برگزاری عرس بیدل در اروپا قرائت شده بود همکارم عفیفه ساکب نیازی برای شما تقدیم نمود و در این شماره بخش دوم یعنی بیدل در افغانستان را برای شما می خواند.
افغانستان. احمدشاه عبدالی که هند را فتح کرد، پسر خود تیمورشاه را والی پنجاب مقرر کرد. تیمورشاه چون شخص هنرپرور و شاعر نازک خیال بود، کلیات بیدل را از کشمیر به قندهار آورد و پس از به قدرت رسیدنش در تخت شاهی قندهار، انجمن ادبی را تأسیس کرد که در آن عاجز افغان، عایشه افغان، میر هوتک افغان، سردار مهر دلخان مشرقی، سردار غلام محمد خان طرزی، محمد امین خان اندلیب و بسیار دیگر بودند. پس آنها در قندهار انجمن به نام ادبستان قندهار هم تأسیس شد که در آن شاعران و نویسندگان زیاده به زبانهای پشتو و دری شعر می گفتند و بیدلخانی را عاشقانه دنبال می کردند. سردار مهر دلخان که خود از علوم اسلامی و عرفانی بهره کافی داشت، شاعران و نویسندگان را در قصر خود فرا می‌خواند و به مشاعره می‌پرداخت. در عصر امان الله خان، سردار عنایت الله خان معین السلطنه مجمعی از سخنشناسان و سخنپردازان را گرد خود فراهم آورده بود و به بیدلخانی می‌پرداخت و غزل‌های از بیدل را می‌خواندند و از آن پیروی می‌کردند. پیروی از بیدل به یک عنعنه و رسم شاعری بدل گشت. عبدالغفور ندیم کابولی، عبدالعلی خان مستغنی، عبدالحق بیتاب، واصل کابولی و صدها شاعر دیگر در کابل و سراسر افغانستان از مکتب بیدل پیروی می‌کردند. در بیشتر از نیم قرن اخیر، بزرگان و سخنوران چون استاد بیتاب، محمد انور بسمل، هاشم شایق، مولانا خسته، مولانا قربت، عبدالسلام عاصم، ضیا قاری‌زاده شعر سرودن به سبک بیدل را از شایستگی های شاعری خود می دانستند و بدان فخر می کردند. علامه صلاح الدین سلجوقی در همین دوره کتاب نقد بیدل را نوشت و کتاب دیگر به نام فیض قدس هم درباره شرح زندگی و آثار بیدل به چاپ رسید. محافل بیدل خانی بیشتر در منزل هاشم شایق هر سال 4 ماه صفر قمری مطابق 5 دسامبر دایر می شد. این سنت جلیل را پسانها عبدالحمید اسیر مشهور به قندی آقا میراثداری کرد و آن را به نیکویی به پیش برد. قندی آقا در واقع مکتب برای بیدلخانی باز کرد که شاگردان و دوستداران زیاده را در آغوش عشق و عرفان بیدل تربیه کرد. یکی از میراثداران مکتب بیدل جناب حیدری وجودی است. در ولایت افغانستان هم عرس بیدل با شایستگی و شکوه دنبال می شد. در بدخشان آقای سید محمد دهقان، زمینی دروازی، عبدالواحد رشته این سنت جلیل را میراثداری می کردند. در تخارستان جمشید خان شعلتشاه آبی، حاجی عین الدین خان عینی، محمد اعظم احساس، استاد عبدالقیوم قویم و مصطفی نصرالله خان و دهاتن دیگر بودند. در بغلان پروانه اندرابی، عبدالکریم برلاس، استاد محمد علم ساحل، مفتی نور احمد خان پنشیری، محمد عثمان نالان، محمد علی اسود، ملزم، صوفی گدامدار دوشیچی به سبک بیدل شعر می گفتند و عرس برپا می کردند. در این نیم قرن اخیر شاعران و نویسندگان در افغانستان آثار و تحقیقات فراوان در بیدل کردند. دکتر اسدالله حبیب از پژوهشگران است که بیشتر عمر خود را در این راه صرف کرده است. دکتر حبیب با همکاری محققان ایتالیایی در دانشگاه وینز مثنوی تور معرفت بیدل را ترجمه و به چاپ رسانید. همزمان با آن 50 غزل بیدل را ترجمه کرده به چاپ فرستاد. دکتر نورالحق کاوش، کاظم کاظمی، انجینیر عبدالله صافی، دکتر حمیدالله روغ و بسیار دیگر تالیفات و تحقیقات زیاده در آثار بیدل کردند که شایسته یادآوری اند. لیلا الحمد این سالها باز مکتب بیدلخانی گل کرده و عاشقان زیاده چی در افغانستان و چی در مهاجرت به دور این چراغ معرفت گرد آمدند تا این فانوس محبت و عرفان را پیوسته فروزان نگه دارند. می توان گفت که پس از کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی و مثنوی معنوی جلال الدین محمد بلخی، آثار بیدل در شمار سوم آثار عرفانی و ادب فارسی است که تا این حد مورد تحقیق و توجه بی‌نظیر قرار گرفته است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
گزارش آثار باستانی از بغلان را روز گذشته همکارم بشیر غزالی از بغلان فرستاده که با هم می شنویم.
بغلان در زمانهای قدیم مسیر تردد کاروانهای هند و بخارا، راه ابریشم، مرکز و گذرگاه شاهان و کشورگشایان زیادی بوده، در آن آثار، آبده و دفینه های زیاد و ارزشمند وجود دارند. هرچند به باور باستان شناسان هنوز قسمت مهم از تاریخ گذشته بغلان در زیر خاک این ولایت پنهان است، با آن هم آنچه تا هنوز به ظهور رسیده و برملا شده گواه روشن بر آن است که اینجا مهد یا زیستگاه سلاطین، امرا و فرمان روایان زیادی بوده است. مهمترین این آثار کتیبه های سرخ‌کوتل، معبد چمقلا و مجسمه های تازه به شهرت رسیده شمرقند که هر کدام به نحو نماینگر مدنیت های مختلف از ادوار مختلف بغلان قدیم می باشند. نظام الدین توخی، باستانشناسی از ولایت بغلان که در این مورد تحقیقات زیادی انجام داده است، با اشاره به آبده سرخ‌کوتل که سابقه بیش از 2000 ساله دارد می گوید:
در جمله 24 سایه باستانی سرخ‌کوتل که از جمله معبد بزرگ دوره کنیشکا یا زردشتی ها هستند، در سال 1951 کشف شده. یه در یه کتیبه های و سنگ نوشته های بمیانه که در یه سنگ نوشته ها تقریبا نام بغلان که در وقت به نام بغلانگو یا بغلانگ یا بغلانگ میگفتن ذکر شده بود و یک تنه که به اصطلاح سر نداشت از اینجا پیدا شده که به گمان اغلب از خود کنیشکا هستن.
او همچنین میگوید چمقلا مهمترین آتشکده یا معبد مردمان 2000 سال پیش از امروز هست که اینجا اقامت یا رفت و آمد داشتند.
اصلا چمقلا در اصل خود یک تپه خاکی است که ارتفاعش از زمین 15 متر است، 4 زل داره، هر زل از 200 متر طول داره. در اصل خشتای در اینجا پیدا شده و دیده شده که تقریبا 40 در 40 خشتای ازی است و چون کلام یکی از معابد و مهد تمدن خود کوشانی هم در اینجا امکان داره که باشه.
و مجسمه های تازه به شهرت رسیده شمرق که حدود 9 سال قبل از امروز توجه باستانشناسان داخلی و خارجی را به خود جلب کرد نیز یکی از مهمترین آثار باستانی ولایت بغلان به شمار می رود. نظام الدین توخی که قبلا مدیر حفظ آبدات تاریخی ولایت بغلان بود می گوید:
این متشکل از یک اسب است، یک فیل است، یک اژدها است، درخت فلفل است که اسب گادی از این دارای دو اسب داره و یک راهب است که استاد است در حقب امید دو اسب به اصطلاح یک گادی بوده، به مرور زمان یه از بین رفته. اسب از این تقریبا در طول به طول 3 متر است، اسب بزرگ از این، اسبای خود در پرویز است.
در ولایت بغلان 24 ساحه باستانی ثبت و راجسترند، ولی باستان شناسان میگویند که آثار و دفینه های ارزشمند دیگری هم وجود دارند که تا هنوز کشف و برملا نشده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله فرهنگی آزادی به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
یک از دست بیا، حالا که بهارم نگذشت از بیا.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و